صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، تو خدای رحیم و بخشنده و مهربان و با محبت و گذشت هستی. تو خدایی هستی که بندگانت را دوست می‌داری و ما را برای خوشنودی خود ساخته‌ای تا تو را جلال بدهیم. و می‌دانیم که چون تو ای خدا ما را دوست داری، بنابراین با اطمینان می‌توانیم بگوییم که تو ما را به حال خود رها نکرده‌ای، بلکه هر روز و هر آن به فکر ما هستی و هر روز و هر آن از ما مراقبت میکنی. خداوندا، میدانیم که تو همانند پدری مهربان از مظلومان و یتیمان و بیوه زنان حفاظت کرده و حق هر کسی را به او خواهی داد. و این حقیقت را در طول تاریخ بشریت میتوانیم ببینیم. پس بگذار ای خداوند نه فقط ما به تو اعتقاد داشته باشیم، بلکه با اطاعت کردن از خواسته و اوامر و شریعت مقدست فیض تو را و رحمت تو را و برکتت را نصیب خود سازیم. بارالها، اکنون که ساعتی از عمر خود را برای شنیدن کلامت و تفکر و تعمق در گفتارت برگزیده ایم، تمنا می کنیم ما را یاری بده تا صدایت را بشنویم و از کلام عظیمت چیزهای عجیبی را به ما بیاموز. پس ای خداوند، تو با روح القدست معلم ما باش و ما را تعلیم بده. قلب و ذهن ما را باز کن تا چیزهای روحانی را بیش از بیش بهتر بفهمیم. این دعا را به نام عزیز عیسی مسیح می‌طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می‌کند. مطالعه و بررسی کتاب استر، 17 قسمت از تورات مقدس. برنامه از رادیو صدای انجیل. در تورات مقدس، در کتاب اشعیای نبی می‌خوانیم که کوروش کبیر، این بزرگ مرد هخامنشی، پادشاه پر افتخار کشورمان، قبل از اینکه تولد شود از جانب خدا یکتا برگزیده می شود تا با تسخیر کردن شهر بابل یهودیان را که به توسط نبوکدنصر اسیر شده بودند آزاد کند و با اعطای منشور آزادی بشر و حقوق انفرادی و حقوق حقی هر انسان، اولین حقوق بشری را در جهان اعلام کند و مردم را آزادانه به سوی وطن و سرزمین خود روانه نماید و با بازسازی شهر اورشلیم و همچنین با کمک کردن به بنای یگان عبادتگاه خدای یکتا نامش را در جهان برای همیشه به یادگار می‌گذارد. یهودیانی که هنوز ترس خدا را در قلب خود داشتند، وقتی که کوروش شهر بابل را فتح می‌کند، بنا به آزادی که کوروش به آنها عطا کرده، به اورشلیم و سرزمین اسرائیل برمی‌گردند. اما بسیاری از آنان که صاحب شغل بودند و یا پیر و ناتوان بودند و یا به خاطر دلایل دیگر سالها در بابل زندگی می‌کردند، از آرامی و صفایی که در دوران حکومت هخامنشی و مخصوصاً در دوره کوروش و داریوش کبیر بهرمند بودن استفاده می کنن و در سرزمین ما مسکن می گذینن. وقتی که اخشورش به سلطنت می رسد، در سال سوم سلطنتش همسرش یا وشتی به خاطر عدم اطاعت از پادشاه از مقام ملکه بودن معزول می شه. در سال هفتم اخشورش پادشاه پس از مقدمات بسیار مفصلی دختری به اسم استر که در شهر شوش زندگی می کرد به عنوان همسری برمی‌گزیند و به مقام ملکه می رسد. استر دختری بسیار زیبارو و خوش برخورد بود. او در نوجوانی پدر مادرش را از دست داده بود. دختری بود یتیم اما توسط عموی بزرگش که مردخای نام داشت بزرگ شده بود. مردخای وقتی می‌بینه که استر به مقام ملکه‌ای رسیده بود بسیار خوشحال و خندان بود، ولی یک چیز همیشه در درونش او را منقلب و نگران ساخته بود. برای همین بود که هر روز در اطراف صحن قصر پادشاه قدم می‌زد و با دقت به حرف‌ها و شایعات مردم گوش می‌داد. او در دلش ترس عجیبی داشت و علت ترس این بود که آنان یهودی بودند و این امر در دل مردخای ترس بزرگی نهاده بود، زیرا هم پادشاه و هم سایر مردم زرتشتی بودند و مردخای می‌ترسید که مبادا که آنان او را به خاطر یهودی بودنش و مخصوصاً استر را به خاطر یهودی بودنش از مقامش معزول سازند. هیچ کس نمی‌دانست که اولاً استر برادرزاده مردخای و در ثانی استر که ملکه بود یهودی می‌باشد. نخست وزیر اخشورش هامان نام داشت و مطابق فرمان پادشاه همه می‌بایستی به عنوان احترام در برابر هامان سجده کنند. مردخای یهودی با آنکه خیلی اهل مذهبم نبود و به اصطلاح حتی لا مذهبم بود، ولی ده فرمان خدا را که به موسی عطا شده بود به خوبی می‌دانست و او می‌دانست که در ده فرمان خدا پروردگار مهربان چه دستورهایی به انسان‌ها داده است. در ده فرمان آمده است که انسان نباید در برابر هیچ چیزی و هیچ کسی، حتی موجودات آسمانی جز خدا، سجده کند. پس مردخای از کلام خدا پیروی می کند و از سجده کردن هامان نخست وزیر وقت هخامنشی ابا می ورزد. این امر مخصوصا برای نخست وزیری که مغرور بود بسیار گران در می آد. هامان نمی تواند تحمل کند که این مرد یهودی حاضر نیست در برابر سجده کنه. از این رو که مردخای حاضر نبود که در برابر او سجده کند، بسیار غضبناک و خشمگین میشه، به طوری که پس از مدتی تصمیم میگیره نه فقط او بلکه همه یهودیان را به خاطر اینکه حاضر نیستن در برابر او سجده کنن قتل عام کنه. هامان یک نوع نفرت خاصی نسبت به یهودی ها پیدا میکنه، مخصوصا به خاطر اینکه مغرور بود، چون نمیتونست ببینه که مردخای حاضر نیست در برابر مقام او سجده کند. برای هامان نخست وزیر این امر غیر قابل قبول بود. پس سعی میکنه چاره میاندیشه که یه کاری بکنه که از پادشاه اجازه بگیره تا بتونه مردخای و حتی قوم یهود را سربنیز کنه. ولی چون در زمان هخامنشیان هر کسی حقوقی داشت، بنابراین نخست وزیر نمیتوانست خود به خود کاری را انجام بده و یا در حکم مرگ کسی را صادر کنه. پس موفق میشه با حیله و کلک زدن و با شهادت دروغ اجازه را از پادشاه بگیره و مهر پادشاه را بگیره تا روی تمام دستورها بنویسه که مردم بایستی یهودی ها را بکشن. هامان نخست وزیر موفق میشه با دلیل و برهان و البته شهادت دروغ حکم مرگ یهودیان را از اخشورش پادشاه گرفته و به تمام ولایت های هخامنشی که شامل 127 مملکت بود و از هند تا حبشه وسعت داشت بفرسته و اعلام کند که در ماه آذر یهودی ها بایستی کشته بشن. ولی دوستان عزیز دقت کنید، مردخای و یا سایر یهودی ها از هامان نخست وزیر نفرت نداشتند، بلکه به خاطر ایمان و اعتقادی که به خدا یکتا داشتن حاضر نمی شدن که جلوی هامان سر تعظیم فرود آورده و او را سجده کنند، زیرا خدا در ده فرمان امر کرده است که در برابر هیچ چیز و هیچ شیء هرگز سجده نکنید، حتی موجودات آسمانی. حکم مرگ آفرین به همین جا پخش میشه و مردخای نیز از آن اطلاع پیدا می کند. راستی آیا خدا اجازه می دهد که این حکم ظالمانه انجام شود؟ اگرچه همونطور که گفتم مردخای مرد مذهبی نبود، اما باطنن به خدا معتقد بود. حالا آیا خدا او و دیگران را که از او دور شدن یاری می ده یا نه؟ جواب این سوال ها را در آیات بعد می تونیم پیدا کنیم. اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً اون رو به کتاب استر صفحه 776 بگشایید تا از فصل چهارم بقیه این وقایع تاریخی رو با یکدیگر مطالعه کنیم. کتاب استر 17 قسمت از تورات مقدسه. باز تکرار میکنم که اگر شما هنوز تورات مقدس و انجیل رو در اختیار ندارید، منتها مایل هستید اون رو به زبان مادریتون داشته باشید و خودتون آیات رو مطالعه کنید، میتونید برای ما نامه بنویسید تا براتون تهیه کنیم. پیام ما رو از رادیو صدای انجیل میشنوید. به آیه 1 و 2 فصل چهارم توجه فرمایید. میگوید و چون مردخای از هر آنچه شنیده بود اطلاع یافت، مردخای جامه خود را درید، پلاس بر خاکستر کرد و به میان شهر بیرون رفته به آواز بلند فریاد تلخ برآورد و تا روبروی دروازه پادشاه آمد، زیرا که جایز نبود که کسی با لباس پلاس داخل دروازه پادشاه بشه. مردخای خود را مقصر احساس میکرد. میدانست که اگر در حضور هامان سجده میکرد، هیچ وقت هامان موفق نمیشد چنین حکمی را از پادشاه بگیره. اما این با وجدانش مغایرت داشت. حالا او به وجدانش گوش کرده بود و حالا هم نتیجه شوم آن را میبیند. مرگ او حتمی است. حکم از جانب پادشاه صادر شده است و هیچ کس نمیتواند آن را عوض کند. و نه فقط خودش، بلکه تمام یهودیان نیز به خاطر اینکه او حاضر نشده در برابر هامان سجده کند با مرگ روبرو شدند. او خود را مقصر میدانست. برای همین بود که لباس خود را پاره میکنه، خاکستر بر سر خودش میریزه که علامت غم و اندوه و تلخی جانه. این نوع حرکت غالبا در موقع توبه کردن از گناهان و علامت پشیمانی و ندامت از خطاهایی است که بشر نسبت به خدا کرده است. مردخای فریاد تلخی برمی آورد. در این آیات معلوم نیست که آیا مردخای از مرگ می ترسید و یا با این عمل قلباً توجهش را به خداوند یکتا معطوف ساخته و از او داره دادرسی می خواد. فقط می دانست که آنچه که به زودی عمل می شود از روی انصاف نیست. او پیش دروازه پادشاه می ره تا توجه برادرزادش یعنی استر ملکه را که در ناز و نعمت و بی خبر از این حکم زندگی می کند مبذول بداره و به او اخطار بدهد که شاید او نیز بمیرد. آیه 3 و 4 را براتون می خونم. می گوید و در هر ولایتی که امر و فرمان پادشاه به آن رسید، یهودیان را ماتم عظیم و روزه و گریه و نوحه گری بود و بسیاری در پلاس و خاکستر خوابیدند. پس کنیزان و خواجه سرایان استر آمده او را خبر دادند و ملکه بسیار محزون شد و لباس فرستاد تا مردخای را بپوشانند و پلاس را او را از او بگیرند، اما مردخای قبول نکرد. حکومت هخامنشی در آن زمان بسیار وسیع بود و ماها طول می‌کشید تا این حکم پادشاه به همه ولایت‌ها برسه. در آن حکم که در فصل سوم آن را مطالعه کردیم، قرار بود در روز 13 ماه آذر همه یهودیان کشته بشن. وقتی پیک به یک ولایتی می‌رسید و اون اعلامیه را در ملاء عام می‌گذاشتند، وقتی یهودیان آن را می‌خواندند، یهودیان آن شهر شروع به ماتم و روز گرفتن می‌کردند و گریه بسیار می‌کردند. دوستان عزیز، اگر دقت کنیم، در اینجا هیچ چیزی در مورد دعا کردن نمی‌گوید. البته شاید روز گرفتن و ماتم گرفتن علامت ایمان باطنی آنها باشه، ولی کلمه دعا به کار برده نمی شود و حتی اسم خدا را نیز بر زبان نمی آورند. که البته نمی شه بگیم که اونها دعا و عبادت نمی کردند، ولی همونطوری که ملاحظه می کنید هیچ اسمی از آن به کار برده نشده است. بعضی ها روز گرفتن قوم را نوعی عبادت به خداوند می دانند، که البته ممکنه همینطورم باشه. به هر حال در آیات نمی گوید که قوم یهود شروع به دعا کردن نمودند. از سوی دیگر وقتی مردخای در شهر شوش به نزدیک دروازه قصر پادشاه میرسه، بعضیا به ملکه خبر میدن که این ملکه آن کسی رو که دوست داری پلاس پوشیده و غم بسیار بزرگی را احاطه کرده. قلبش شکسته است. دل استر برای عمویش جریه دار میشود. افسرده میشه. لباس میفرسته تا مردخای را از حالت افسردگی در بیاورد، اما مردخای آن را نمیپذیره. استر تعجب میکنه. او علت را نمیدونه. پس یکی از مامورین مورد اعتماد خود را میفرسته تا علت را جویا شود. به طوری که عزای 5 اینطور میخوانیم. آنگاه استر هتاک را که یکی از خواجه سرایان پادشاه بود و او را به جهت خدمت وی تعیین نموده بود خواند و او را امر فرمود که از مردخای بپرسد که این چه امر است و سببش چیست. پس هتاک به سعی شهر که پیش دروازه پادشاه واقع بود نزد مردخای بیرون رفت و مردخای او را از هرچه به او واقع شده و از مبلغ نقره‌ای که هامان به جهت هلاک ساختن یهودیان وعده داده بود که آن را به خزانه پادشاه بدهد خبر داد و سواد نوشته فرمان را که در شهر شوشن به جهت هلاک ایشان صادر شده بود به او نشان داد تا آن را به استر بدهد و وی را مخبر سازد و وصیت نماید که نزد پادشاه داخل شده و از او التماس نماید و به جهت قوم خیش از وی درخواست کند. در این آیات می‌بینیم که استر بی خبر از اینکه پادشاه حتی حکم مرگ او را هم صادر کرده است، خواجه سرای مورد اعتمادش را پیش مردخای می‌فرسته تا علت اینکه ماتم زده شده و فریاد تلخ برمی‌آورد و پلاس پوشیده را بپرسه. مردخای به خواجه سرا جریان را اطلاع می‌دهد و می‌گوید به استر بگو علت اینکه من ماتم زده هستم اینه که پادشاه حکم قتل نه فقط حکم قتل مرا بلکه همه قوم یهود را صادر کرده و تو هم جزی از ما هستی و اگر ما نجنبیم به زودی همه ما نابود می شویم. پس تو که ملکه هستی برو پیش پادشاه و از او طلب کن که ما را ببخشه و این حکم را باطل کند، چون در غیر این صورت همه ما نابود می شویم و تو هم از بین می روی. اما دوستان، رفتن پیش پادشاه و به حضور او شرف یاب شدن کار آسانی نبود، حتی برای ملکه، چون همونطور که می دانید پادشاه متهای بسیاری داشت. استر وقتی پیام مردخای را می شنود و کپی حکم پادشاه را که در شهر شوش بر معابد شهر گذاشته بودن را می بینه، در پاسخ مردخای اینطور می گوید. از آینو براتون می خونم. پس هتاک داخل شده سخنان مردخای را به استر ملکه باز گفت و استر هتاک را جواب داده او را فرمود که به مردخای بگو که جمیع خادمان پادشاه و ساکنان ولایت‌های پادشاه می‌دانند که به جهت هر کس خواه مرد و خواه زن که نزد پادشاه به صحن اندرونی بی اذن وارد شود فقط یک حکم است که کشته شود، مگر آنکه پادشاه چوگان زرین را به سوی او دراز کند تا زنده بماند و 30 روز است که من خوانده نشدم که به حضور پادشاه داخل شوم. پس سخنان استر را به مردخای باز گفتند. استر از شنیدن پیام و آنچه که قرار است به وقوع بپیوندد البته بسیار ناراحت میشه، زیرا خودش هم یهودی بود، اما رفتن پیش شاه و آن آسانی هم که مردخای خیال میکند نبود، زیرا در قدیم رسم بود که اگر کسی میخواست به حضور پادشاه بره، در سالن درازی که خانه شاه بود سربازان بسیاری بودند که هر کسی که وارد میشدن را بلافاصله میکشتن، مگر اینکه پادشاه عصای طلایی‌اش رو چوگان طلایی‌اش رو به طرف شخص دراز میکرد که آن وقت جان سالم بود. اگر کسی نزد شاه میآمد و عصای پادشاه به طرف او بلند نمیشد، آن شخص بلافاصله کشته میشد. استر به مردخای یادآوری میکنه که میگه درسته که من ملکه هستم، درست که زن پادشاه هستم، ولی 30 روز است که مرا به حضور خود نخوانده است، یا 30 روزی که من پلوی پادشاه نبودم و این نشان میده که اخشورش زنان دیگر هم داشته. و بعد میگه اگر من برم به طرف خانه پادشاه ممکنه به محض ورودم کشته بشم، اون موقع بیفایده خواهد بود، مگر اینکه شاه چوگان زنین خود را به طرف من دراز کنه. و دوستان عزیز، علت این نوع رفتاران بود که از پادشاه محافظت کنند. به زبان دیگر استر به مردخای میگه تو داری مرا با مرگ روبرو میکنی، تو میخوای که من برم و جانم را در خطر بیندازم. مردخای وقتی این حرفا را از استر میشنود ناراحت میشه. پس برای استر ملکه این پیغام را میفرسته که عزای 13 براتون میخونم. میگوید و مردخای گفت به استر جواب بدهید که در دل خود فکر نکن که تو در خانه پادشاه به خلاف سایر یهود رهایی خواهی یافت، بلکه اگر در این وقت تو ساکت بمانی، راحت و نجات برای یهود از جای دیگر پدید خواهد شد. اما تو و خاندان پدرت هلاک خواهید شد و کیست بداند که به جهت چنین وقت تو به سلطنت رسیده ای. دوستان عزیز دقت کنید جواب مردخای چه بود؟ میگوید ای استر، تو در دل خود فکر نکن که چون که در خانه پادشاه هستی برخلاف سایر یهود جانت از دست نخواهی داد، بلکه اگر در این وقت تو ساکت بمانی یا کاری نکنی و راحت و نجات برای یهود نطلبی، بدان که راحتی و نجات برای یهود از جای دیگر پدید خواهد شد، اما تو و خاندان پدرت هلاک خواهید شد. و کیست بداند که به جهت چنین وقت تو به سلطنت رسیده ای؟ وقتی استر این را میشنود پیغام میفرسته و به مردخای میگه که برو و تمامی یهود را که در شهر شوش یافت میشود جمع کن و برای من روزه گرفته 3 شبانه روز چیزی نخورید و من نیز با کنیزانم همچنین روزه خواهیم داشت و به همینطور نزد پادشاه داخل خواهم شد، اگرچه برخلاف حکم است و اگر هلاک شدم هلاک شدم. پس مردخای رفته موافق هرچی استر وی را وصیت کرده بود عمل نمود. دوستان عزیز جواب مردخای برای استر بسیار بسیار گران و سخت بود، طوری بود که استر حاضر شد پس از شنیدن این جملات خود را با مرگ روبرو کنه. راستی مقصود مردخای از این جملات چی بود؟ ببینید مردخای به استر میگه که اگر خیال میکنی که تو حالا در آن قصر در امن و امان هستی اشتباه میکنی. اگر تو حاضر نیستی این فداکاری را بکنی و برای قومت شفاعت نمایی عیبی نداره، ولی بدان که اگر تو در این حالت و موقعیت کاری نکن مطمئن باش که خدا قوم یهود را از طریق دیگری نجات خواهد داد، ولی بدان تو که میتونی کمک کنی ولی کمک نمی کنی جزای آن را خواهی یافت و تو و خاندانت که اشاره به خود مردخای هم هست کشته خواهید شد. یعنی ای استر اگر من و تو برای نجات قوممون کاری نکنیم بدان که به خاطر آن خدا ما را نابود می کنه. و دوستان عزیز درست است که اصلا در اینجا نام خدا یکتا در این کتاب به کار برده نشده، ولی بدون شک وقتی آیات را در کنار هم قرار می دهیم همش در باره خدا و قدرت خدا و ترحم و رحمت از جانب خداست. مردخای چرا در برابر هامان سجده نکرد؟ چرا؟ چون به شریعت خدا ایمان داشت. فقط شریعت خدا بود که او را از سجده کردن باز می داشت. و حالا چرا میگوید که ای استر اگر تو ساکت بمانی راحت و نجات برای یهود از جای دیگر میآید؟ مقصودش از کجاست؟ مقصودش از جای دیگر چیه؟ حکومتی نبود که به ضد هخامنشیان قیام کنه، قدرتی دیگه نبود. ملت اسرائیل هم اونایی که در اسرائیل و اورشلیم بودن از 70,000 نفر بیشتر تجاوز نمیکردن. مقصودش چیه؟ جز خدا چه کسی میتونه در چنین حالتی قوم یهود را نجات بدهد؟ و دوستان عزیز بایستی بگیم که دلیل این که در این کتاب مردخای اسم خدا را ذکر نمی کنه چون که از ترس نامش این کار را نمی کرد. یهودی ها حق نداشتن اسم یهوه و خدا را به زبان بیاورن و انگار مردخای همین کار را می کنه. می ترسید که اسم خداوند را به زبان بیاورد و یا برشته تحریر در آورد. جز خدا چه کسی می توانست در چنین حالتی قوم یهود را نجات بدهد؟ هیچ کس. زیرا هیچ قانونی در عالم آن زمان بالاتر از قانون پادشاه هخامنشی نبود. آری مردخای قلباً ایمان داشت که خدا اجازه نخواهد داد که همه قوم کشته بشن. میدانست که خدا پشتیبان قومش خواهد بود، ولی خودش و استر که ملکه ایران بود و برادرزادهش بود با مرگ روبرو بودن. او میدانست که اگر از نیکی کردن غفلت ورزد، اگر ساکت بنشینن، اگر کاری نکنن، خدا قوم را آزاد خواهد کرد، خدا قوم را نجات خواهد داد. ولی خدا مردخای و استرا به خاطر اینکه توانایی انجام کاری دارن ولی نکردن رو تنبیه میکنه. در حقیقت مردخای قلبن توجهش رو به خداوند معطوف کرده بود و احساس میکرد که استر میتونه کاری بکنه و خدا میتونه استر را برای نجات قومش به کار ببره. زیرا میگوید ای استر خیال نکن که خدا بی خودی تو را ملکه ساخته است. خیر، چه بسا مقامی که امروز داری خدا از آن جهت به تو داد که امروز قوم را نجات بدهی، امروز برای قومت شفاعت کنید. دوستان عزیز در اینجا آیه است که توجه من و شما باید به آن معطوف بشه و آن اینه که خداوند ما را در زندگی به مقامی، به جایی، به یک مقام حساسی میرسونه به خاطر اینکه میخواد که ما برای جلال او کار کنیم. در این آیه میبینیم که مردخای استر را به مبارزه دعوت میکنه. میگه چه بسا خداوند این مقامی را که به تو داده است برای همین روز داده است تا بری که قوم را نجات بدی. در حقیقت مردخای استر را به مبارزه دعوت میکند. کلام میگوید وقتی استر حرفای مردخای را میشنود خیلی راحت میتونه بپذیره که بله، این خدا بوده است که این دختر یتیم را، این دختر غریب را به ملکه رسانیده است. این دست خدا بوده است که او را به این مقام بالا رسانیده است. برای همینه که رو به مردخای کرده پیغام برای میفرستد که ای مردخای، به همه یهودیانی که در شهر شوش هستند بگو که دور هم جمع بشن تا 3 روز روزه بگیرن. ببینید استر اگر به خدا معتقد نبود این تقاضا را نمی کرد. میگه همه یهودیان رو جمع کن تا 3 روز روزه بگیرن و من هم روزه میگیرم و بعد از 3 روز پیش پادشاه خواهم رفت. هر چی پیش آمد خوش آمد، باد آباد. حتی اگر مرا بکشن من حاضرم پیش پادشاه بروم تا قوم را نجات بدم. استر متوجه شد که خدا او را به چنین مقامی رسانیده است تا در چنین موقعیت حساسی فریادرس مظلومان باشد. بله دوستان عزیز، خداوند به هر کدام از ما مقام و موقعیت خاصی عطا کرده و هدفی از آن هم داره. خدا کند که من و شما مثل استر بتوانیم متوجه بشیم که چرا خدا ما را در چنین حالت و موقعیت و زمانی قرار داده است و آن وقت اطاعت را به جا بیاوریم. دوست من، خدا کند که متوجه این باشی که خداوند شما را بیهوده خلق نکرده. شما عزیز خدا هستید. خداوند شما را برای هدف خاصش در ملکوتش به کار میبره و میخواد شما را وسیله بگردانه که در این جهان نام او را جلال بدی. سوال مهم اینه که آیا رابطت را با خدا اصلاح کرده ای، درست کرده ای که بتونی تشخیص بدی که چرا خداوند تو را این گونه خلق کرده و چرا خدا در چنین زمان و در چنین موقعیتی تو را نهاده است؟ استر متوجه شد. شما چه دوست من؟ کتاب مقدس به ما نوید می‌دهد که خداوند همه ما را دوست داره و برای همه ما نقشه و هدف خاصی دارد. خوشبخت کسانی است که در پی اراده خدا باشند. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به دست خدا یکتا می‌سپارم و امیدوارم که در این مورد تفکر کنید و در این لحظه از خداوند بخواهید که علت وجود شما در این عالم و هدف او از ساختن شما چیه، اون رو به شما آشکار کنه و شما از آن اطاعت کنید. خدا یارتون باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.